بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمات حجیت ظهور مباحثی را طرح کردیم و رسیدیم به این موضوع صراحت و دلالت و اشعار که ملاحظه کردید و نکات مهمی در اونها مطرح شد که جای هنوزم بست و ادامه دارد، ولی به همون اندازه که عرض کردیم بسنده میکنیم. در ادامه این بخش یه نکته دیگری هم را عرض بکنیم و برگردیم به اون مقدمه مباحث هرمنوتیکی که قبلا گفتیم. اون نکته ای که در تکمیل این مراتب ارتباط لفظ با معانی و اون محتواها که عبارت بود از صراحت و دلالت و اشعار، یک مقوله دیگری هم توجه بکنیم بد نیست، با اون چیزیست که به عنوان تداعی معانی مطرح میشه. الکلام یجر الکلام، تداعی معانی و تعابیری از این قبیل. این تعابیر به چی اشاره داره؟ اشاره دارد به این که در انتقالات ما از الفاظ فلان میگیم، این تداعی در چیزای دیگه هم هست ولی در الفاظ فلان مد نظره.
ایون به علیت هم این رو سرایت میده.
چی؟
ایون به علیت هم سرایت میده.
بله بله، اونم
که
حالا مرز کردم، ناظر به اون هستم، میخوام تداعی تکوینی و عالم خارج اونو نمیخوام بگم. تو همیون میگه، هم متکلمین ما میگن، نظریه که میگه این عقیب اون محقق میشه، دنبال خودش میکشه ولی به شکل علیت نیست. حالا ما رو تو مزه فلسفی و کلامی نبرید، اون جای خودش. تعاقب امور در فلسفه و کلام مطرح هست، شبیه این تداعی اینجاست. اون حالا ما اینجا کار نداریم که اون تعاقب احوال و تعاقب چون ها میشه. غیر از اون هم انتقالات از اشیا، ذهن ما به اشیای دیگه پیدا میکنه، اونم الان کار نداریم. اونی که باش کار داریم این امر سومه، تداعی معانی است. یعنی لفظ رو میشنوه، یه معنایی را دلالت میکنه، ولی همینجور آزاد آدم تو ذهنش داره سیر میکنه. گفته که باران میاد، لفظ اینو میگه باران میاد، ولی خب باران رو که میفهمه میگه میره سراغ ابر و بعد سراغ دریا و اقیانوس و بعد میره تو مثلا ابتدای خلقت و خطبه امیرالمومنین راجع میگه خلقت چی بود و بعد خدا، همینجوری میره جلو دیگه. الکلام یا جر الکلام، یه کلمه رو شنیده، یه معنایی در ذهنش دریافت کرده به شکل مدلول، ولی دیگه تو این عالم معانی یک دنیای به هم پیوسته، یه چیزیست که دیگه اونجا وضعی نیست، قراری نیست، روابط معانی است، مضامین و محتواهاست که همدیگه رو میکشه.
بارش فکری
یه جور، بله، بارش و جهش و عرض شود که انتقالات ذهن از معنایی به معنایی، از اونجا به معنایی دیگه، و همینطور الکلام یا جر الکلام، مثل مشاعره که انجام میشه. حالا مشاعره روی گویی مشاعره به اینه که حالا اول و آخر رو اینا رو چه میکنن، یه نوع مشاعره اینه که او یه چیزی میگه، او هم یه چیزی که یه ربطی با این داره بگه، و همینجور تو این ربط ها شبیه اون چیز ویتگنشتاین میشه که همینجوری با یه مناسبتی اونم یه شعری میگه، اونم یه مناسبت دیگه ای داره، یه چیز دیگه میگه، همینجوری بی نهایت هم میتونه بره جلو. بازی های زبانی، بله. این هم یه واقعیتیست که وجود داره که دیگه اینجا نه سرا دلالت این باران می آید بر این که یک عرض شود که مسئله دیگری که حالا در سلسله علل و معلولات اینه به ذهنش تداعی کرده، یا اینکه نه در سلسله علل و معلولات هم نیست. برای تو بچگی وقت باران را دیده، اولین بار که یا اوائلی که باران را دیده در یک منطقه خاصی بوده، اون منطقه هم به ذهنش میاد. این تداعی معانی آزاده که وجود داره و این از اون عظمت روح بشره دیگه. یعنی تداعی معانی رو از کسی بگیری خیلی از درها بر او بسته میشه. یک نوع ما حرکت از معلوم به مجهول داریم که قدرت ذهن بشر اینه که میتونه معلومات خودش رو با اون مجهولات ربط بده، قیاس درست کنه، عد وسط و جور درست کنه بره. منتها خود این ناشی از همین تداعی معانیه، یعنی اینکه بشر میتواند از معلوماتش دستمایه بسازه، به مجهول ربط بده و مجهول رو کشف بکنه، این به نظرم اصلش یه نوع تداعی معانیه. لااقل تداعی معانی اینجا خیلی نقش داره، خیلی نقش داره. تداعی معانی انتقالات از جایی به جای دیگه است، پرش از جایی به جای دیگه. تعبیر پرش تعبیر خوبیه، میپره، نه اینکه حالا یه وجه اونجوری باشه، میپره از جای معنایی به معنای دیگه و از اونجا به جای دیگه و از اونجا به جای دیگه. اتفاقا این قدرت پرش ذهنی و تداعی موجب میشه که انسان توانایی استدلالش خیلی بره بالا، بتونه استدلال بکنه، قیاس بچینه، مقدمات تنظیم بکنه. این یه واقعیت خیلی مهمه ذهن بشره، یعنی در شناخت ذهن بشر این امر مهمی است که حالا همین الگو برداری هم میشه میاد تو هوش مصنوعی اونها دیگه. یعنی تو هوش مصنوعی اونها هم هی الگوش به نزدیک میکنن به الگوهای ذهنی و بشر، ذهن بشر. یکی از الگوهای مهم ذهن بشر این تداعی معانی است. منتها همینطور که تداعی معانی هم در مفردات که مفرداتی به ذهنش میاد، هم در تصدیقاته. بله نه، تصدیق که تداعی معانی نیست، فوق اونه. بله، منتها ما میگیم این قدرت پرش از یک سکوی به سکوی دیگه، از مفهومی به مفهوم دیگه، از گزاره‌ای به گزاره دیگه، ولو روابط منطقی برش حاکم نیست، این قدرت، قدرت مهمی است که اتفاقا این وقت زمینه درست میکنه که اون پرش‌های منطقی آدم هم قوی باشه. یعنی قبل از اینکه اون جهش و انتقال منطقی حاصل بشه، غالبا اینه که این تداعی خوبی داره. آدمی که خوش تداعی تر باشه استدلالای بهتری هم میتونه پیدا بکنه، برای اینکه ذهنش به چیزهای فراوانی میره، بین اونها میبینه این حد وسطه،
بعد
زمینه تصدیق فراهم میشه، زمینه تصدیق و زمینه استدلال، یعنی تصدیقا رو به هم ربط دادن، این فراهم میشه. این قدرت بسیار مهمی در ساختار ذهن بشره. این همون چیزیست که توی این هوش مصنوعی ابر داده ها میگند و اون منظومه و ابر داده ها میگند. در واقع داده ها میاد توی یه مجموعه ای که میتونه همینجور به هم دیگه ربط برقرار بکنه، در حالی که ربط علی و معلولی اینام نیست. طبعا یه تحولی هم که در هوش مصنوعی پیدا شده همینه که توی یک روش سابق بیشتر روی ساختارهای منطقی حرکت میکرد، از این عبور کرده هوش مصنوعی، از این ساختار منطقی اومده رو ابر داده و نمیدونم اینا، که دیگه خیلی مقید به اون ساختار منطقی نیست. بنابراین ذهن ما یه ساختار منطقی داره که همون تولید دانش به شکل قیاس و استدلال و اون روابط منطقی بین گزاره هاست، ولی یک ساختار فراتری داره که ساختار پرشیه که خیلی منطق نداره، میپره از یه چیزی به یه چیزی که ادنا مناسبتی دارد. در اون ساختار نوع اول از ساختار ذهن در محدوده منطق حرکت میکنه، ولی در این دومی که بهش میگیم پرش ها، جهش ها، تداعی معانی، در اینجا در محدوده مزیق روابط منطقی بین مفاهیم یا گزاره ها حرکت نمیکنه، در محدوده معرف و حجت حرکت نمیکنه، بلکه در یک دایره و فضای بازی که ادنا مناسبت اینا را میفهمه و اون انتقال پیدا میکنه. این انتقال به ادنا مناسبت این خیلی مهمه. حالا این مناسباتی که موجب تداعی معانی میشه، اگر تداعی معانی رو معنای وسیع بگیریم، دایره زیادی پیدا میکنه. حالا به عبارت دیگر تداعی معانی یه معنای خاص داره مقابل اون ترابط منطقی مفاهیم یا تصدیقاته. میگیم همطور که تو الان میگفتیم معنای خاصش اینه، میگیم یه نظام ترابط مفاهیم یا تصدیقات داریم که بر قاعده منطق و استدلال و حجت استواره، این یه قدرت ذهنه. یکی تداعی معانی داریم که انتقال از مفاهیم به مفاهیم دیگر، از تصدیقات به تصدیقات دیگر به مناسباتی غیر از اون مناسبات منطقی است. انواع مناسباتی که غیر فراتر از معرف و حجته در ذهن میاد و آدم منتقل میشه. این معنای تداعی اول تداعی معانی است مقابل اون ترابط معرف و حجته. یه معنایی هم ممکنه عام بگیم، بگیم تداعی معانی معنای عام، یعنی این انتقالاتی که ما پیدا میکنیم از یه مفهومی یا گزارهی به مفهوم یا گزاره های دیگر به شکل زنجیره وار، اهم از این که این ترابط منطقی باشه یا غیر منطقی باشه. اینا دو اصطلاحی که داره. در اون روابط منطقی خب همون رشته علت ها و معلول هاست، اونا میتونه بشه لزوم بیان، بیان معنی اخص، بیان معنی اهم و غیر بیان باشه. که لفظ که گفته که باران میاد، اونا به یاد علت اون میاندازه. اینجا رابطه حقیقیه که تداعی معانی معنی عام اینم رو میگیره و اون علت او را به یاد علت بالاترش میندازه و اون به یاد علت بالاترش، یا اون از اون معلول به معلول ملازمش، به ملازماتش او پی میبره. این یه نوعه که همون تداعی ترابط به معنای معرف و حجت و روابط منطقی حاکم بر رشته امور ذهنی است که قانون منطق برش حاکمه، معرف و حجت برش حاکمه، یعنی روابط علی و معلولی در تصدیقاتش برهان لم و ان و انواع برهانهای لم و ان و اینها که مبتنی بر روابط واقعی علی و معلولی و ملازمات اونها، تلازمات و استلزامات و علیت، اینا مبنای انتقالات منطقی و استدلالی ماست که تداعی معنای عام میتونه اینم رو بگیره. اما تداعی معنای خاص، تداعی معانی به معنای خاص، همه انتقالات و پرش‌های ذهنی است که فراتر از دایره علیت و تلازمه. اون وقت این چیه؟ انها مناسباته. خود این دومی هم تقسیم میشه، این تداعی معانی آزاده جدای از اون ارتباط انتقالات علی و معلولی و تلازمی به مناسبات دیگر، این هم تقسیم میشه به این که گاهی این تداعی معانی یه نوع مشترکه، یعنی ذهن نوع آدم ها ذهنشون از این موضوع به اون موضوعات منتقل میشه، گاهی هم شخصیه دیگه، یعنی من بر اساس شرطی شدن شخصی خودم یا مسائلی که در کودکی برام اتفاق افتاده یه موضوعی منو به موضوع دیگه منتقل میکنه، هیچ ربط منطقی علی معلولی تلازم نداره، نوعی هم نیست که همه از اونجا به اونا منتقل بشن، کاملا شخصیه. تداعی معانی بنابراین تا اینجا ما دو سه نکته گفتیم. یک جنبندی تا اینجا اینه، یک اینکه تداعی معانی یک قدرت بسیار مهمی است که در ذهن بشر وجود داره و این کمککار برای استدلالات هم هست. این نکته. یه نکته این که این تداعی معانی به دو معناست، معنای عام داره که اون ارتباطات منطقی معرف حجت هم رو میگیره، یه معنای خاص داره که مقابل اونه، که اینجا بیشتر معمون مقابل اون برامون اهمیت داره. اینم یه نکته. و نکته دیگر هم اینه که این تداعی معانی معنای خاص نوعی داره و شخصی داره. نوعیش هم مراتب داره، گاهی یک صنف خاصی هست، گاهی نوع عام بشره. و اینم نکته سومی که در اینجا وجود داره. و نکته چهارم هم این بود که همون تحولاتی که در این پیشرفت هوش مصنوعی وجود داره، یکیش همین بوده که از اون نظاممندی حاکم بر فکر که الگوی برای اون نظریه‌های قدیمی‌تر هوش مصنوعی منتقل شده به این الگوهای تداعی معانی و عبر داده‌های آزادی که انواع روابط بین این معانی و مفاهیم و تصدیقات و یعنی قضایا و ترکیبات برقرار میکنه. این هم یک مطلب. خب از همینجا نکته بعد هم میشود دریافت کرد و اون اینه که تداعی معانی دیگه روشنه که دیگه این دلالت نیست، دلالت لفظی و امثال اینها نیست. تداعی معانی من خاص دلالت نیست، نه دلالت لفظیه نه دلالت عقلیه، برای اینکه نه قراری رو این گذاشته شده که این لفظ اینا رو افاده بکنه، نه یه تلازم از شبت که چیزی وجود داره. بله اگر اون تداعی نوعی اونقدر عمق پیدا بکنه ممکنه در یه درجاتی اون بشه همون لزوم عرفی، تلازم عرفی. تلازم عرفی نوعش ناشی از همون تداعیه، نوعش ناشی از تداعیه. مثل همون وقتی میگه قلم اون دواتم را تداعی میکنه، اگر اون نوع خاصی از اون تداعی نوعیه، تداعی مشترکی که یک عمقی پیدا کرده که چسبندگی به لفظ داره پیدا میکنه، دائمی میشه دیگه، اون یه نوع خاصی از اونه. و انواع دیگرش دیگه طبعا در دائره دلالت قرار نمیگیره. به عبارت دیگه نکته بعدی هم این شد که تداعی دائرش خیلی اوسعی از دلالته، ولی مواردی از اون میتواند تولید دلالت عرفی و ملازمه عرفی بکنه. این هم یک نکته. نکته دیگر هم در اینجا اینه که شاید بعضی از انواع معانی بطنی و اینها از نوع تداعی باشه، شاید که یه نوع تداعی هایی هم ممکنه ما به عنوان مبنای برخی از این بطون و معانی بطنی اونها هم به حساب بیاریم، ممکنه از این قبیل هم باشه. این هم یه نکته. یک نکته هم این است که این تداعی گاهی هم همون تو منظومه اندیشه های یک مکتب یا یک متن قرار میگیره، که این دیگه حالا تداعی در واقع نزدیک میشه به اون معنای همون روابط تلازمی و ملازمات و اینها. این در جایی پیدا میشه که در واقع معانی و مزامین و قضایای یک متن یا یک مکتب یک منظومه درست بکنه، و اون وقت کسی که با این منظومه آشناست یکی از اینا رو که توجه بکنه او رو منتقل میکنه همجور زنجیروار به اون شبکه، که این حالا دیگه این تداعی دیگه نیست، این میره به سمت اون روابط منظومه ای که توی یک نظامه، توی یک منظومه است. یعنی در اندیشه اسلام مثلا از توحید گرفته شده و معاد و چی و چی و اینجور همینجور شاخ و برگ پیدا میکنه که منظومه رو تشکیل میده. اون وقت یه جزء اون ممکنه آدم رو منتقل بکنه به اون اجزای دیگه. این یه نوع تداعی در منظومه است. یک منظومه که شکل گرفت، این یک جزء اون میتواند موجب پرش ذهن بشه به بخش‌های دیگه، که این نوعی حالا برمیگرده اون تداعی برای خاص در واقع مبتنی بر اون منظومه. اون وقت اون از این بله
بسیاری از این تداعی مال قوه واهمه لذا تو شعر خیلی
کاربرد
پیدا
می‌کنه. بله البته اینو مال قوه واهمه است. بله بله اون بود فلسفیشو من دیدم، اون بحثو با دقت بیشتری هم بکنیم، ولی عمدتا با اون دیگه. بله قوه واهمه و متوهمه اونها متفاوته دیگه. حالا نکته دیگر هم اینه که این وجوهی که موجب پرش میشه و در محدوده استدلال نیست، میتونه مقارنات شی باشه، مشابهات شی باشه، ازداد شی باشه. اینو میشنوه، سفیدی میشنوه، ذهنش میره به سمت سیاهی، ضدشو میبینه، نقیضشو میبینه، مخالفشو میبینه، مشابهشو میبینه، مقارنات اون رو میبینه. اینو انواع روابطی است که بین موجودات وجود داره. لفظ که اومد یکی از اینا آورد، اون روابط اینجا میاد. به عبارت دیگه این نکته را میخوام تاکید بکنم که موجودات این عالم مناسبات غیر استدلالیشون که معرف حجته یک دایره وسیعی داره که اونام واقعیت هایی پشت صحنه شه. مثلا یکیش همین تضاده، بعدم از ضد به ضد دیگه منتقل میشه، تضایفه، تضاده، نمیدونم عدم و ملکه است، تناقضه، اینا یا تشابه هاست، دنیای مشابهات و علاقه مشابهه که مجاز درست میکنه و انواع مشابهاتی که وجود داره خودش یک پشمانه مهمی است برای این تداعی معانی. به عبارت دیگه میخوام بر این نکته دیگر تاکید کنم که پشت سر تداعی معانی غیر از حجت یه چیزایی است که اونا واقعیاتیه تو این عالم، لااقل بخش مهمش واقعیاته. چطور پشت سر حجت سازی، استدلال آفرینی، انتقال از معلومات به مجهولات، اون روابط علی و معلولی و تلازماته، پشت سر تداعی معانی هم انواع روابط واقعی دیگره، لااقل در خیلیش اینطوره، انواع روابط واقعی دیگره. چرا؟ برای اینکه تشابه یک واقعیت تو این عالم، تضاد یک واقعیت، تقارن دو چیز با هم دیگه یک واقعیت. میخوام بگیم اونها هم یک نسبت‌های واقعی است که تداعی را ایجاد میکنه. این هم نکته بسیار مهمه. یعنی فکر نکنیم که بگیم تداعی معانی یه چیز بی حساب و کتابیه، استدلال سازی که رفتن به سمت حد وسط‌های مناسب اصغر و اکبر که تناسب اصغر و وسط و حد وسط و اصغر و حد وسط و اکبر یه تناسب واقعی علی و معلولی و تلازمه. بعد بیان بگیم تو تداعی معانی چیزاییست که نه دیگه گزافه، میخوام بگیم نه اینم گزاف نیست، اتفاقا به اون معنا نیست، بلکه یک مناسبات واقعیست که حالا یک کسی قدرت انتقال داره یکی نداره، یا شرایط انتقال داره یا نداره، ولی فی متن الواقع یک چیزیست، واقعیتی داره. واقعیتش چیه؟ تضاد این دوتاست. این واقعیت تو عالم خارجه، واقعیتش تعارض این دوتاست، واقعیتش تشابه این دوست، واقعیتش تقارن این هاست. اینا هم یه امور انتزاعی حقیقی است که مبدأ تداعی میشه، منتها درجه این روابط درجه نیست که استدلال درست بکنه، تلازم و علیت و معلولیت نیست که استدلال درست بکنه، ولی مبتنی برای واقعیات ارزش برای بشر هم خیلی بالاست و اتفاقا یه جاییست که او رو منتقل به استدلالات هم میکنه. بله.
خود دین نیست که بعضی از تداعی رو قبول داشته و بعضی از تداعی رو قبول نداشته باشه. مثلا میگه تفکر خوبه ولی تطیر مثلا میگه حالا مثلا پرنده اومد جا شما نه
رو. انتقالش رو که بعید جایی حالا منعی داشته باشه ولی این که حکم به اون نکنه این چرا؟ یعنی تداعی معانی ممکنه موجب تولید یه حکمی بشه و ممکنه در همین جا شارع به لحاظ حکم تصرفی بکنه، بگه این حکم رو نکن، قبول نکنه. بیشتر میاد حکم میاد رو تصدیق و قبول و اینها. و اون انتقال هم چرا ممکنه شارع حکم براش قرار بده اگر اختیاری باشه، ولی معمولا اختیاری نیست، یک فضای غیر اختیاری است که برای آدم محقق میشه. یه جایش هم البته شاید اختیاری باشه، اتفاقا که بله
در مقام شعر اگر شاعر بیاد یه درختی رو به انسان تشبیه کنه،
بله یه جایش
غلط ها هم مجلسش
بله اختیار میاد وقتی که میخواد اظهار بکنه یا تصدیق بکنه، اونجاش ممکنه حکم باشه. اون تا تو خود تدائی اون خیلی دایره چیه، ما اونجا میگیم جایی است که حکمم اگر بخواد باشه الزام حتما نیست به خاطر اولویت حدیث رحم.
برخی از این معانی مجازی جز تداعی معنی عام نیستن.
چرا مثلا غالبا معانی مجازی عرض کردم غالبا مجاز علاقه مجاز چند تا بود؟ مختصر و متولا کی یادشه؟ بله
25
آره بیش از 20 تاش منم قبول دارم. آره علائق مجاز اینا غالبا همین با تدائی برمیگرده که همون به تشابه برمیگرده که یکی از پایه‌های تدائیه. تدائی حالا همه اینا رو برای این گفتیم که توجه داشته باشیم که تدائی به نحو مطلق ظهور درست نمی‌کنه، ولی گاهی است که همین تدائی‌ها منشأ این شده که مبدل بشه به تلازم عرفی. همین عرض ما همینجا اینه، همه اینا گفتیم به خاطر همین نکتشه. البته همه این نکات مهم بوده، ولی حالا این نکته هم مهمه که وجه انتقال ما به بحث اینجا همین بود. حالا اصلا خود انتقال ما بحث هم تداعی معانی بود دیگه. یعنی ما از بحث دلالت تداعی کرده که بریم سراغ تداعی. اینه که تداعی گاهی چنان گسترش رو اون پیدا میکنه که موجبش گیری یک تلازم عرفی میشه. تداعی های غیر از تلازم های عقلی میشه مدلول، میشه مدلول التزامی. گفتیم مدلول التزامی بیان و غیر بیان داره، در بیان گاهی اون لزوم عقلی است گاهی لزوم عرفی است. این لزوم عرفی خیلی وقتا از گذر همین تدائی پیدا شده.
مجاز
هم از همینجا پیدا میشه. بله
مجاز مشهور میشه یکی از همین ها مثال زد که این ظهور عرفی پیدا
میکنه.
مجاز مشهور،
مجازی که مشهور شده
دیگه همه میفهمن، اینجوری میفهمن.
بله اونم میتونه بگیم که از همینجا ناشی میشه، بعید نیست. تو تعیونی یعنی تو شکل‌گیری مجازها و مشترک‌های لفظی خیلی وقتا همینه. یعنی یه تدائی بوده، این تدائی دامنه دار بوده، این موجب شده که معنای مجازی شکل بگیره یا حتی بیاد بالاتر بشه معنای حقیقی و مشترک لفظی تولید بشه. چرا این همیشه. یه نکته دیگه هم اینه که تو تدائی هم ما الان تدائی معنایی را گفتیم، دو سه تدائی دیگه هم اول گفتیم که اونم جای خودش، یکی هم تدائی الفاظ داریم. گاهی خود لفظ آدم را به یه چیزایی منتقل میکنه، یعنی لفظی را الان میشنوه کار به معنا نداریم، همین لفظ را 10 سال قبل از یه کسی شنیده، این لفظ او را به اون آدم منتقل میکنه بدون اینکه اصلا کار معنا داشته باشه. این دیگه تو خود لفظه. حالا ایناش خیلی شاد تأثیری نداشته باشه، ولی دو سه نقطهش بود که با بحث‌های ما هم رب داشت و چیزای دیگه هم به ذهنم میاد، ولی حالا دیگه رهاش میکنیم. شاید حالا تو معانی بطن و تعویل و اینها مقوله تداعی رو بشه یه پروبال بیشتری داد.
انتقال از یک تصدیق به تصدیق دیگه، این تصدیق ثانوی در واقع تصور تصدیق دیگه، یعنی تداعی معانی حکم نمیاره، تصوری از حکم رو میاره، حکم یه امر ثانوی است.
بله 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 بله، حالا اون حکم مترتب بر اون انتقال میشه، تا انتقال ما گاهی از مفردی به مفرد دیگه است، گاهی از ترکیبی به ترکیب دیگه است. بله بله، اینجا اینطوره. مطالعه چیزای دیگه به ذهنم میاد که چون فکرش نکردم دیگه همجوری ابتدا نمیشه گفت، باید اونو فکر کردی که
تا جدالت دیمه
کنه تدایی نه داریم میگیم جداست،
تدایی معنی عام
به معنی عام، اون وقت یه قسمایش دلالته، اونجایی که روابط منطقی باشه اون دیگه یاد به دلالت حد لفظی میرسه اگه بیان بشه، اگه غیر بیان باشه اون دلالت های عقلی است دیگه.
یعنی مطلق
نیست،
تداعی معانی و دلالت حالا مطلقش که بعید نیست، حالا
هر
دلالتی تداعی باشه اون شاید اونم نباشه، شاید منوج باشه. خیلی خب، این هم یک بحث دیگری است که در اینجا مطرح شد. عرض کردم تدائی شخصی شخصی داریم تا نوعی های متوسط تا نوعی که نوع بشر.
خب این شبیه همون بحث نظام شریعت است که فقها مثلا بعد از این عمری از
تدائی در شکل دادن به ارتکاز مزاق اینا تأثیر داره، یعنی این قدرت ذهنی روی عناصر دیگری از این ادله هم تأثیر داره. چرا؟ جای تأمل داره این نکته هم، ولی فلجمله مطلب فلجمله، خیلی فلجمله درسته ولی تأثیر داره. یعنی قدرت تدائی اگه نبود خیلی چیزا شک نمی گرفت، اصلا این ارتکازات مذاق ها حتما قدرت تدائین اون اثر داره. این علوم شناختیه دیگه، ما یه معرفت شناسی داشتیم تو فلسفمون، یه مقداری هم تو طبیعت قدیم روی مغز و اینا کار بوده، ولی متأسفانه تو دنیای جدید روی مغز خیلی کار شده و عصب شناسی و مجموعه علوم شناختیه دیگه، دنیای واقعا پهناوری داره که آدم رو اصلا گیج میکنه، مبهوت میکنه این عظمت این علوم شناختی و این جایی. حالا تداعی معانی خودش داستانه دیگه، چقدر حتما میشه پیش از اینا روش کار کرد. ممکنه راجب این، حالا من توش مصنوعی البته یه مقداری اطلاعاتی که داشتم عرض کردم که قبلا بیشتر هوش مصنوعی رو همون دایره دلالت ها و منطق استوار بوده، الان اومده دایره ای که تداعی معانی اونا رو میگیره و این بهش ارزش فوق العاده داده. حتما در این زمینه مباحث دیگری هم وجود داره که با این بحث ربط پیدا میکنه.
همین هم از توش مصنوعی خیلی تقریبا حرفای باطل زیاد شده.
بله و این ولی این خوبیشه دیگه، یعنی وقت دل اونا یه چیزایی در میاد که اگه تو چارچوب منطقی میخواست بره دست نمی اومد. این ارزشش اینجا
هم از پاسخهای غلطی که داده میاد.
حالا دیگه اونجا میشینیم انشالله دیگه با صحبت میکنیم. گفتم پریروز دیگه اینجا شما نبودید، گفتیم که من بهش دادم یه بحثی بعد از نهج البلاغه آدرس داد، بعد دیدم نهج البلاغه نیست، بهش گفتم نهج البلاغه نیستیم، گفت بله نهج البلاغه و غره و اینها با هم ربط داره، از امیرالمومنین، یه خود تدقیق در اینا مشکله، قشنگ توجیه خیلی مؤدبانه اون قشنگ. حالا نرسیدم که قرعه رو ببینم اونجا هم هست نیست و باش بحث کنیم. حالا دیگه شما که وقت دارید برید کار کنید دیگه. خیلی خوب اینم از این. حالا دیگه ادامه بحث ما فردا ادامه همون مقدمه است که رها کردیم، برمیگردیم به اون راجع به نظریات کلانی که در هرمنوتیک هست و حالا سه مشرب کلی و ادامه اونها. این کتابم که حالا ایشون زحمتش کشیدن، من نسبت به اون همش خب واقعا خواهن آقای بخش زحمت کشتن، اون بخش اون نقدها تو کدوم فصلش بود؟ بله این فصل پنجمه که من خودم درس گفتم توی بحث های گلبایگانی در 15 نقد بر گادامر، که این اون جاییست که من خودم هم کار کردم، بقیه شالا ایشونی خود زحمت کشید و ماهی مدار دید منا. و اونم خواستید ببینید تا بعد ببینید شده
که آی بخشی بگیم کتاب هدیه بدم.
بله بله.